صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم به یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید، در ایران یا خارج از آن. سلام گرم ما را از رادیو فردا پذیرا باشید. سه‌شنبه 26 تیر ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی. به مجله 30 دقیقه شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما را در این مجله همراهی و میزبانی میکنم، اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ همکارم بنیامین صدر و میکروفون را در اختیار او قرار بدیم تا به نوبه خود ما را در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. رسانه‌های اسرائیلی به نقل از سازمان امنیت داخلی اسرائیل شیمبت از بازداشت 3 اسرائیلی به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی خبر دادند. بر اساس این گزارش، یکی از این 3 تن مردی 19 ساله ساکن یک شهرک در غرب اورشلیم بوده که در ازای انجام عملیات امنیتی ارز دیجیتال دریافت می‌کرده است. 2 اسرائیلی دیگر هم به اتهام همکاری با او بازداشت و به قید کفالت آزاد شده و در انتظار تصمیم دادستانی هستند. شیمبت میگوید در ماه‌های اخیر دستگاه‌های اطلاعاتی حکومت ایران در پوشش سازمان‌ها و شرکت‌های بین‌المللی با شهروندان اسرائیلی با هدف جذب آنها تماس گرفته است. سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید تهران همچنان برای از سر گرفتن گفتگوها با واشنگتن با هدف همکاری متقابل در یک توافق هسته‌ای آماده است. علی باقری کنی این موضوع را در گفتگو با نیوزویک طرح کرده. این در حالی است که پیشتر مقام‌های کاخ سفید با تاکید بر اینکه از دست کم 2 ماه پیش هیچ تماسی بین ایران و آمریکا وجود نداشته، ادامه گفتگوها برای احیای برجام را خارج از دستور کار واشنگتن دانستند. علی باقری کنی در بخش دیگری از این گفتگو که امروز منتشر شد با اشاره به شراکت طولانی مدت جمهوری اسلامی ایران و روسیه، مسکو را ستون اقتدار در منطقه توصیف کرد. سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد که روابط دو جانبه جمهوری اسلامی و روسیه به عنوان یک همسایه بزرگ و یک کشور قدرتمند و همینطور روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و چین به عنوان یک بازیگر تأثیرگذار جهانی دهه ها سابقه دارد و تهران در تلاش است که به گفته او از پتانسیل های کشورهای منطقه برای تقویت ثبات استفاده کند. مری لالر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر، از تهدید شدن 6 فعال حقوق زنان که به تازگی زندانی شدند به تجاوز و قتل خبر داد. خانم لالر این موضوع را با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد. جلوه جواهری، آزاده چاوشیان، نگین رضایی، فروغ سمینیا و شیوا شاه سیا شنبه 23 تیر ماه به زندان لاکان رشت منتقل شدند. گزارشگر ویژه سازمان ملل با نگران کننده خواندن زندانی شدن این فعالان حقوق زن تاکید کرده که آنها به گفته او با خشونت بازداشت، شکنجه و در طول بازجویی به تجاوز و قتل تهدید شدند. خانم لالر از جمهوری اسلامی خواسته که بیدرنگ این 6 تن را آزاد کرده و به سرکوب فعالان زن در ایران پایان دهد. حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی در اتاق اصناف ایران، دلیل افزایش قیمت نجوبی گوشی‌های تلفن همراه در ایران را توقف ارز نیمایی اختصاص یافته برای واردات گوشی‌های ارزان‌تر از 600 دلار عنوان کرد. به گفته آقای سادات حسینی، تخصیص ارز ترجیحی از حدود 5 ماه پیش متوقف شده و سبب شده که به عنوان نمونه گوشی‌هایی که حدود 8 میلیون تومان قیمت داشتند به حدود 10 میلیون تومان برسند. بر این اساس قیمت گوشی آیفون 13 هم از 38 میلیون تومان به 53 میلیون تومان رسیده است. پیشتر رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر داده بود که در راستای محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی تا کنون بیش از 485 قلم کالا از شمول ارز 28500 تومانی خارج شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کرده ایم. مقامات اسرائیلی و سیاستمداران بلند پایه آمریکایی امروز در کاخ سفید با یکدیگر رایزنی کردند و ایران در کانون توجه آنها بود. دولت جدید بریتانیا هم ایران را یکی از تهدیدهای جدی خوانده است. از معاون انتخابی دونالد ترامپ هم خواهیم شنید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه رادیو فردا باشید. نشست مقامات اسرائیلی با سیاستمداران بلندپایه آمریکایی در کاخ سفید با تمرکز بر موضوع جمهوری اسلامی امروز آغاز شد. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از طریق خط تلفن همراه هستیم. خانم رام به شما سلام می‌کنیم. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در مورد این نشست و اهمیت راهبردی اون و شرکت کنندگان در اون از شما بشنویم.
با سلام به مخاطبین و شما خانم روانشاد، قرار بود که سه هفته پیش هنگامی که هیئت بلندپایه مقامات سیاسی و امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل به کاخ سفید رفته بود که تسخی هنگوی مشاور امنیت ملی اسرائیل و ران درمر وزیر امور راهبردی مهره‌های اصلی این هیئت بودند، قرار بود در مورد ایران یک نشست ویژه با دولت جو بایدن برگزار بکنند. دولت نتانیاهو معتقد بود که از وقتی که جنگ غزه به راه افتاده، موضوع خطرات ناشی از برنامه هسته‌ای ایران و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در منطقه در حاشیه قرار گرفته. نگبی و درمر رو فرستاده بود که دوباره این موضوع رو با مقامات آمریکا مطرح بکنن، ولی سه هفته قبل یک اختلافی بین اسرائیل و آمریکا رخ داد. اون وقتی بود که بنیامین نتانیاهو آمد و در مورد عدم دریافت محموله تسلیحات از آمریکا، بمب‌های سنگین، علناً ابراز ناخرسندی کرد و می‌خواست آمریکا رو تلویحاً تشویق بکنه که اون محموله‌ها را هر چه زودتر به اسرائیل بدن. کاخ سفید از این مسئله یک نوع رنجشی به دلش احساس کرد و اون نشست رو باطل کرده بود. الان نشستی که در جریان هست همون نشست به تعویق افتاده سه هفته قبله.
خانم رام، موضوع غزه هم بیچون و چرا جایگاه مهم در این نشست داره. اختلافات دولت نتانیاهو و بایدن و موضوع آتش بس تا چه حد در این مطرح خواهد بود و به کجا خواهد کشید؟
بدون تردید الان ما در روز 284 در واقع یک هفته هم از ماه دهم این جنگ سپری شده. کماکان مقامات آمریکا اصرار دارن که باید این توافق آتش بس در مورد جنگ غزه هرچه زودتر به دست بیاد و معتقد هستن طبق اون آنچه که مقامات آمریکایی دیروز هم از جمله آنتونی بلینکن وقتی که با همین هیئت اسرائیلی دیدار کرد که میگفتن باید بالاخره اون طرحی که خود اسرائیل هم قبلا باهاش موافقت کرده بود هرچه زودتر جامعه عمل بپوشه. مقامات آمریکا تا یک حدی نگران هستند که این چهار شرطی که آقای بنیامین نتانیاهو در روزهای اخیر مرتباً بر اون اصرار می‌ورزه تا یک حدی مانع از دستیابی به این توافق بشه. البته مقامات اسرائیلی در ظاهر تاکید میکنن که خواهان آتش بس هستن، ولی میگن که باید اون شرط و شروط نتانیاهو و مخصوصا آزادی اون 120 گروگان زنده یا مرده اسرائیلی در غزه هم در اولویت باشه. جنگ کماکان از نظر اسرائیل ادامه داره، هیچ کاهشی در ابعاد اون رخ نداده و آنگونه که حتی مقامات اسرائیلی امروز تاکید داشتن اصلا نمیشه گفت که جنگ در پایان راه هست. از نظر اونا حتی جنگ ممکنه در میانه راه باشه و سالها اسرائیل مجبور باشه که بالاخره به یک نحوی در مسائل مربوط به غزه اعمال نفوذ بکنه و نیروهایی رو در اونجا نگه بدارن. ولی نتانیاهو میگه که ما هرچی که بیشتر فشار نظامی رو تشدید بکنیم حماس بیشتر کوتاه خواهد آمد.
خانم رام، فرصت کوتاهی داریم، اگر که بتونید به این سوال ما کوتاه پاسخ بدید. ببینید، نتانیاهو قرار هفته آینده در کنگره آمریکا یک سخنرانی داشته باشه. آیا تحلیلگران این نشست رو یک زمینه سازی برای سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در هفته آینده تلقی می‌کنند؟
نه خیر، به هیچ وجه این هیچ ارتباطی با اون نداره. نتانیاهو از وقتی که اختلافاتش با دولت بایدن عمیق شد، میخواست به یه نحوی به دولت بایدن و دولت دموکرات آمریکا نشون بده که اون در آمریکا و در صحنه سیاسی و در کپیتول هول آمریکا بسیار نفوذ داره و حمایت از اسرائیل یک حمایت فراجناحی دموکرات ها و جمهوری خواهان هست، و در واقع ترتیبی داده شد که هم رهبران جمهوری خواهان در کنگره و هم دموکرات ها در واقع از آقای نتانیاهو دعوت کردند که بره. البته سفر آقای نتانیاهو مسلمه با این رویدادهای داخلی خود آمریکا و ماجرای سوء قصد به دونالد ترامپ و موضعی که برای وضعی که برای جو بایدن پیش آمده، الان این سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن رو تا یه حدی در حاشیه قرار میده. ولی نتانیاهو یک سیاستمدار کارکشته ای است که میدانه چگونه از هر وضعی برای برجسته کردن دیدگاه ها و این سفر سیاسی مهم خودش استفاده بکنه.
سپاسگزارم از نشستی که در آمریکا در کاخ سفید میان سیاستمداران بلندپایه آمریکایی و مقامات اسرائیلی امروز آغاز به کار کرده و این نشست دور اولش برگزار شده با همراهی افرادی چون آنتونی بلینکن. اما همزمان بریتانیا هم ایران رو تهدیدی خوانده. نخست وزیر جدید بریتانیا که پس از پیروزی حزب کارگر در انتخابات به قدرت رسیده، جورج رابرتسون، یکی از وزرای سابق و دبیر کل پیشین ناتو رو مأمور کرده تا بازنگری همه جانبه‌ای در راهبرد دفاعی اون کشور تدوین کنه. جورج رابرتسون روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری چهار کشور رو تهدید جدی خونده، هم برای بریتانیا و هم جهان، و اونها رو گروه مرگبار خونده. جمهوری اسلامی یکی از این چهار کشوره. از جمشید زند بشنویم.
جورج رابرتسون که از سوی نخست وزیر جدید بریتانیا برای بازنگری در استراتژی دفاعی آن کشور برگزیده شده، میگوید بریتانیا و متحدان آن باید توانه رویارویی با گروه مرگبار کشورهای چهارگانه را داشته باشند. آقای رابرتسون از این چهار کشور نام نبرده، اما به گزارش رسانه‌های بریتانیا اشاره او به چین، روسیه، ایران و کره شمالی است. او روز دوشنبه در یک نشست خبری در لندن درباره بازنگری در استراتژی دفاعی بریتانیا که مسئولیت آن به وی محول شده، بر تهدیدات و چالش‌هایی که کشورش با آنها روبروست تأکید کرد. آقای رابرتسون گفت: ما با گروه کشورهای چهارگانه مرگباری روبرو هستیم که به طور فزاینده با همدیگر علیه غرب فعالیت می‌کنند. به گفته او، بریتانیا و ناتو باید بتوانند با این گروه چهارگانه خاص و سایر مشکلاتی که جهان را فرا گرفته مقابله کنند. دولت‌های حزب محافظه‌کار که در 14 سال گذشته قدرت را در بریتانیا در دست داشتند، چین را به عنوان یک نیروی مرگبار توصیف نکرده بودند. به نوشته روزنامه گاردین، با فروکش کردن تهدیدات ناشی از بنیادگرای اسلامی برای بریتانیا، اکنون گروه چهارگانه کشورهای چین، روسیه، ایران و کره شمالی برای آن کشور تهدید اصلی محسوب می شوند. تا پیش از رسیدن حزب کارگر به قدرت، برخی رسانه‌های بریتانیا احتمال داده بودند که این حزب در صورت تشکیل دولت، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می دهد. اما روزنامه گاردین هفته گذشته گزارش داد که دولت جدید در چنین کاری شتاب نخواهد کرد. جورج رابرتسون در نشست خبری خود گفت: اجلاس سران ناتو در هفته گذشته در واشنگتن کاملا روشن کرد که چالش چین موضوعی است که باید بسیار بسیار جدی گرفته شود و آنچه که در آسیا اقیانوسیه در جریان است میتواند خیلی سریع در اروپا آتلانتیک هم رخ دهد. جان هیلی، وزیر دفاع در دولت جدید، نیز در نشست خبری روز دوشنبه گفت: بریتانیا به دوران جدیدی برای دفاع نیاز دارد. آقای استارمر، نخست وزیر بریتانیا، هم قول داده که نیروهای مسلح آن کشور را تقویت کند و هزینه‌های دفاعی را از 2.2% از تولید ناخالص داخلی کنونی با رویکردی مسئولانه به 2.5% افزایش دهد.
از جمشید زند می‌شنیدید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
سیاستمداری که در سال 2016 یعنی 8 سال پیش دونالد ترامپ رو با هیتلر مقایسه کرده بود، حالا با تصمیم همین کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری یعنی دونالد ترامپ به عنوان معاون او در این رقابت حضور خواهد یافت. دونالد ترامپ دو روز بعد از سوء قصد نافرجامش رسماً سناتور جی دی وانس رو به عنوان معاون خودش برای انتخابات ریاست جمهوری 2024 امسال معرفی کرد. اما این سناتور جوان تا چه حد میتونه تأثیرگذار باشه؟ پرسشی که با فرشته پزشک تحلیلگر سیاسی در آمریکا در میون گذاشتیم.
معاون رئیس جمهور اونقدر نقش حیاتی لزوماً نداره، به خاطر اینکه نقش معاون رئیس جمهور زمانی خیلی مهم و پررنگ میشه که رئیس جمهور خودش قرار باشه در تصویر نباشه. یعنی مثلا معاون رئیس جمهور برای یک کسی مثل آقای بایدن که سنش بالاست احتمالاً اهمیت بیشتری داشته باشه. اما یکی از کارهایی که معاون رئیس جمهور میتونه انجام بده جذب رای دهنده هایی هست که میتونن اضافه بر رای دهنده های سنتی خود اون کاندیدا اصلی باشه. برای مثال اگر که طرف مذهبی باشه یا رنگین پوست باشه یا زن باشه یا قرار باشه یه دموگرافی خاصی رو هدف قرار بده و یک کسانی که ممکنه به طور سنتی به کاندید اصلی رنگ ندن به دلیل اون نماینده معاونت بیان و به اون ریاست جمهوری به اون کاندید رأی بدن. 4 سال قبل آقای پنس به این دلیل انتخاب شد که رأی مسیحیان اوانجلیست رو میتونست برای آقای ترامپ بیاره. همراه کردن آقای ونس به عنوان معاون ریاست جمهوری بیشتر فقط تمام اون پوزیشن های آقای ترامپ رو قوی تر میکنه. خیلی هم نظر هستن در اغلب موارد و سیاست هاشون به هم نزدیکه و صرف دیگه خب آقای ونس یه مرد سفید پوست از ایالت اوهایو که این ایالت اصلا سال هاست که دیگه ایالتیه که برای جمهوری خواه ها رای میده. بنابراین فکر میکنم مهمترین اثرش احتمالاً این باشه که واقعا برگه جمهوری خواه ها رو به سمت قطب ترامپ میچرخونه. یعنی دیگه صداهای محافظه کاران سنتی خصوصا از نظر اقتصادی و از نظر مهاجرتی دیگه اون صداها کم کم از حزب داره حذف میشه و بیشتر به سمت راست حزب نظر میاد. صداهای قوی تر اون سمت راستر حزب جمهوری خواه و نزدیکتر با آقای ترامپ هستن که دارن قدرت میگیرن.
خانم پزشک، سناتور ونس 15 یا 16 روز دیگه 40 ساله میشه. تصور میکنید که جوان بودن اون میتونه کمکی بکنه به جذب جوانترها به دونالد ترامپ؟
ببینید، مردان جوان اصولاً با آقای ترامپ گرایش دارن. یعنی شما اگه دموگرافی ها رو نگاه بکنید، اون دموگرافی به طور خاص در بین مردان به آقای ترامپ گرایش بیشتری دارن. بنابراین من فکر نمی‌کنم خیلی تاثیر معناداری داشته باشه. بیشتر قوی‌تر می‌کنه، شدیدتر می‌کنه. یعنی اگر تمایلی توی اون دموگرافی به آقای ترامپ بوده، احتمال اینکه اونها رو بیشتر بکنه و واقع‌تر بکنه هست. ولی یه خطری که برای آقای ترامپ داره اینه که جی دی ونس به شدت مخالف پایان خودخواسته بارداری برای زنانه و فقط در کیسی که جان مادر در خطر باشه اون رو امکان پذیر میدونه. خیلی خیلی در این زمینه سنتیه و میدونیم که از زمانی که دیوان عالی آمریکا قانون رو وی وید رو برگردوند، این مسئله خیلی در انتخابات به ضرر جمهوری خواه تموم شده و زنان عملا حتی زنان سنتی تری که جمهوری خواه رأی میدادن به دموکرات ها رأی دادن. این یکی از نکاتی هست که میتونه، درسته که مردان جوان و مردان سفیدپوست و مردان رو بیشتر به سمت جمهوری خواه و رأی آقای ترامپ متمایل بکنه، ولی احتمال این هم داره که زنان بیشتری از اینها رو بگردونن و بعد دید که حالا نظرسنجی ها هم یه مقدار نشون میده که چقدر این دوتا تاثیر همدیگر خونسا میکنن یا اینکه نه انقدر شدت بودن و حضور مردان زیادتره و روز رای گیری هم بیشتر ممکنه برن رای بدن و زنان در خونه بمونن و تمایلی به مشارکت نداشته باشن که خیلی تاثیرگذار نباشه. ولی این یکی از اون نکاتی است که به نظرم باید بهش توجه کرد و در هفته های آینده نگاه کردید چه تغییری بین این دوتا دموگرافی اتفاق میفته.
خانم پزشک، 8 سال پیش سناتور ونس از مخالفان سرسخت و جدی دونالد ترامپ بود. حالا این چرخشش رو در این مدت شما چگونه میتونید تعبیر کنید؟ چه میشه که شخصی از یک مخالف بسیار جدی به یک موافق بسیار جدی تبدیل میشه که حتی دونالد ترامپ رو بهترین رئیس جمهوری آمریکا مینامه؟
قدرت خیلی واضحه، این که شما میدونین که اگر در حزب جمهوری‌خواه فعلی بخواین هر نوع قدرتی به دست بیارین، چون رای دهندگان جمهوری‌خواه به شدت علاقه‌مند با آقای ترامپ هستن و فارغ از هر اون چیزی که سیاستمداران بخوان بگن و تمام اتفاقاتی که در طول سال‌ها افتاده همراه آقای ترامپ موندن، سیاستمداری میتونه موفق باشه و تاثیرگذار باشه و به قدرت برسه، به کنگره بره، به سنا بره، به وزارت برسه، به معاونت ریاست جمهوری برسه که همراه با آقای ترامپ باشه. بنابراین معاونی کسی که سیاستمداره و آدم باهوشی و حال تحصیل کرده یکی بهترین دانشگاه‌های آمریکا هستش، به نظر میاد که خیلی مشخصه که راهی برای بالا رفتن جز اینکه همراه آقای ترامپ باشه نبوده و خیلی خوب اون رو شناسایی کرده و همراه اون رفته.
معاون دونالد ترامپ جی دی وانس، در مورد اون میشنیدیم و تا چه حد میتونه کمک باشه به انتخاب دونالد ترامپ از فرشته پزشک، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
محمد جواد ظریف، رئیس شورای راهبردی دوره انتقال دولت 14 روز سه‌شنبه، چارت انتخاب اعضای کابینه دولت 14 رو منتشر کرده. او از ایجاد سازوکاری خبر داد که بر اساس آن اعضای کابینه دولت مسعود پزشکیان انتخاب خواهند شد. رئیس شورای راهبردی دوره انتقال دولت 14 این روند را نخستین تجربه شفاف در کشور دانسته برای تمرین مردم سالاری، به گفته او. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
این روزها موضوع انتخاب اعضای کابینه مسعود پزشکیان از موضوعات اصلی سیاست داخلی ایران است. ظریف که اکنون به نزدیکترین چهره به پزشکیان تبدیل شده، روز یک شنبه توضیحاتی را درباره روند انتخاب اعضای کابینه ارائه کرد. او گفت که در سازوکاری که برای این امر پیش بینی شده، کمیته‌های مختلفی حضور دارند و معیارهایی چون اعتقاد به قانون اساسی و اسناد بالادستی، پاکدستی، صداقت و شجاعت از معیارهای انتخاب وزرا هستند. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا علنی شدن چنین سازوکاری برای تشکیل دولت در جمهوری اسلامی را بی سابقه می‌داند.
طرح مکانیزم انتخاب وزرا توسط کمیته‌های مختلف و دعوت از همه طیف‌ها و جریانات برای دادن لیست برای اولین بار هست که به طور علنی مطرح میشه. البته این به اون معنا نیست که در گذشته کمیته‌های یا افراد برای تعیین وزرا انتخاب نمی شدند. تقریبا در همه دولت ها یک مکانیزم البته پشت پرده‌ای وجود داشته. در برخی از دولت ها حتی فردی که مسئول این گزینش بوده، مثلا در دولت آقای احمدی نژاد، آقای ثمره هاشمی معرفی می شد، و در دولت های دیگه هم به همین شکل. در دولت آقای احمدی نژاد حتی یک میثاق‌نامه دولت اسلامی از قبل به امضای وزرای پیشنهادی که می‌خواستن به مجلس معرفی کنند به امضای اونها میرسیده. بنابراین این سنتی بوده که شاید نصف نیمه در پشت صحنه وجود داشته، ولی حالا به صورت علنی مطرح شده. شاید دلیلش هم این باشه که آقای پزشکیان هیچ عقبه تشکیلاتی نداره، یعنی خودش و خانواده‌اش، و از درون یه سنت تشکیلاتی که مال جبهه پایداری باشه، حالا مثل احمدی نژاد آبادگران باشه یا مثل جلیلی پایداری باشه یا مثل روحانی از حزب اعتدال و توسعه، به هر حال با یه عقبه اونها می اومدن، یا محمد خاتمی به هر حال از درونی سنتی می اومد توسط یه عده ای و جمع‌هایی که از قبل شکل گرفته بودن حمایت می شدن که خود به خود بخشش رو از قبل طی کرده بودن این مکانیزم.
همونطور که اشاره شد، با وجود نزدیکی پزشکیان به اصلاح طلبان و میان روها، خط و ربط دقیق سیاسی و حزبی او مشخص نیست و او خود نیز در جریان مناظرات انتخاباتی بین ابهام دامن زد.
میگه دور بر من اینا جمع شدن، الان بیشتر گروه قالیباف دارن اومدن با من کار میکنن، بیشتر گروه شهید رئیسی دارن با من کار میکنن، اینا همه دولت فلانه. بنده بارها گفتم راهم راه مولا علی است.
اما در شرایطی که احزاب در ایران آزادی فعالیت ندارند و جامعه مدنی تحت شدیدترین سرکوب ها قرار گرفته، ادعای بهره گیری از احزاب و جامعه مدنی در سازوکاری که ظریف تشریح کرده چقدر واقعیت خواهد داشت؟ رضا علیجانی:
نامه‌نگاری که این کمیته ها انجام دادن با همه افراد و اشخاص و اینهاست و یه مقدار حالت بوروکراتیک داره به نظرم، یعنی برای جبهه اصلاحات دادن، برای جبهه پایداری دادن، حتی برای اشخاص جلیلی، زاکانی گفتن، برای نامزدهای رقیب هم داده شده. حالا ما که در ایران احزاب بونشه یا نهادهای مدنی مشخص و جا افتاده‌ای نداریم و تحت فشارهای سیاسی امنیتی، خب اینا بیشتر الان حالت‌های ژله مانند دارن و مقطعی در دوره انتخابات فعال‌تر میشن یا به هر حال تحت فشار امنیتی هستن. اما در هر حال برای همه نامه زدند، ولی به گمان من اگه بخوام در یک جمله بگم، این حالت آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی رو داره، یعنی حالت نمایشیش بیشتر تا اون تأثیر گذاریش. ببینید، از قدیم معروف بوده 4-5 تا وزیر رو بایستی خود خامنه‌ای تایید بکنه و با هماهنگی اون باشه، مثل وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، وزیر فرهنگ، این اواخر وزیر آموزش عالی. حتی دولت روحانی معروفه که همه وزراش رو معرفی کرده، یعنی علاوه بر وزیر اطلاعات و کشور و امور خارجه و دفاع و فرهنگ، حتی وزیر آموزش عالیش گفته میشه که آقای توفیقی بوده و خامنه‌ای رد کرده، و یا وزیر اطلاعاتش انتخاب 4-5 بوده. بنابراین همه این دورخیزها به گمان من آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی خواهد.
وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان از هر حزب یا جناح سیاسی باشند، نیازمند اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی هستند، مجلسی که اکنون نیروهای تندرو موسوم به جبهه پایداری در آن حضور پررنگی دارند. تجربه‌های پیشین نشان داده که یک مجلس غیر همسو با دولت میتواند سنگ‌اندازی‌های جدی را در جریان رأی اعتماد به وزرا یا حتی بعداً با استیضاح برخی از آنان رقم بزند.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
شماره تماس با رادیو فردا را به خاطر سپردید؟ در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30 از هر چی که مد نظرتونه می تونید با ما بگید. گزارش های ما، انتقاداتتون، نظراتتون، دیدگاهتون راجع به کوی و برزن و اتفاقاتی که در حول و حوشتون میفته یا هر چیزی که در مملکت یا ممالک مختلف اتفاق میفته. 2420-725-970-30 و اما بشنوید که پژوهشی جدید در ژاپن نشان میده که مصرف انواع ماهی های کوچک یا همان ریز ماهی ها ابتلا به انواع سرطان در میان زنان را به میزان چشمگیری کاهش میده. هومن عسکری نگاهی داشته به یافته های این پژوهش علمی در ژاپن.
لابد شما هم شنیده اید که در بین انواع گوشت های خوراکی، گوشت ماهی فواید بسیاری برای سلامت انسان دارد. اما تصوری که بیشتر ما از ماهی به عنوان یک خوراکی در ذهن داریم، معمولا شامل ماهی های بزرگتر از جمله ماهی تون یا ماهی آزاد و ماهی سفید است. اما بر پایه پژوهشی جدید در ژاپن، مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری سرطان در میان زنانی که در وعده غذایی خود ماهی‌های کوچک مثل ماهی ساردین را مصرف می‌کردند، به میزان قابل توجهی کمتر از دیگران بود. گزارش این پژوهش به تازگی در وبسایت آمریکایی هلث یا همون سلامت منتشر شده است. در این گزارش به نقل از چیناتسو کاساهارا، استاد دانشگاه پزشکی ناگویا در ژاپن، به نحوه انجام پژوهش یاد شده اشاره شده است. بر این اساس گروه پژوهشگران در یک بازه زمانی 9 ساله بیش از 80,000 داوطلب را زیر نظر گرفتند. به گفته خانم کاساهارا، در این بازه زمانی 9 ساله 2482 تن از جمعیت آماری فوت کردند که از آن تعداد 1495 تن به دلیل ابتلا به بیماری سرطان جان خود را از دست دادند. بر پایه این پژوهش، رابطه معناداری بین مصرف منظم ماهی‌های کوچک در میان زنان و کاهش میزان ابتلا به بیماری سرطان وجود داشت. نکته جالب آن که در میان این جمعیت، انواع مرگ و میر در میان زنانی که 1-3 در ماه ماهی کوچک می‌خوردند به میزان 32% کمتر از دیگر زنان بود و مرگ و میر ناشی از ابتلا به انواع سرطان به میزان 28% کمتر بود. در بخش دیگری از این گزارش به نقل از رکسانا احسانی متخصص تغذیه به خواص ماهی‌های کوچک از جمله متو ماهی‌ها اشاره شده. خانم احسانی به وبسایت سلامت گفته که این ماهی‌ها منبع غنی پروتئین و اسیدهای چرب مفید از جمله امگا 3 هستند. این متخصص تغذیه تأکید کرده که اگر می‌خواهید بیشترین بهره را از مصرف ماهی‌های کوچک ببرید، بکوشید دست کم 2 وعده غذایی در هفته آنها را نوش جان کنید.
و نوش جانتون ماهی‌های کوچک مثل ساردین، کیلکا یا چیزهای شبیه به این و حداقل بر زنان ثابت شده که تاثیر بسیار خوبی داره. عزیزان، مجله شامگاهی به پایان میرسه. مجله شبانگاهی ما رو راس ساعت 22 به وقت ایران از دست ندید و یادتون باشه رادیو فقط رادیو فرداست.